که کلچه کشمشی امروز براتون آموزش بدم. خب شما مواد لازم لطفاً یادداشت بکنید. آرد 4.5 کیلوس، تخم مرغ 1 عدد، البته تخم مرغ باید با دمای خانه باشه. 1 عددم سفیدی تخم مرغ لازم داریم، زردیش هم میمانیم کنار برای کار بعدی که براتون میگم. نمک 1/4 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 1 پاکت یا 2 قاشق غذاخوری، هل آسیاب شده 0.5 قاشق غذاخوری، شکر 3 قاشق غذاخوری، روغن 3 قاشق غذاخوری و 1 گلاس شیرم لازم داریم که به دمای خانه باشه بهتر است، یا ای که کم شیر گرم تر باشه بهتر است، اما شیر داغ استفاده نکنید. و مقدار کشمش لازم داریم، از کشمش زرد میتونین استفاده بکنه یا کشمش سرخ میتونین استفاده کنین، فقط سعی کنین که ترشمزه نباشه. خب حالا میریم این کلچه خوشمزه رو با هم درست میکنیم. خمیر مایه داریم ما به اندازه یک قاشق غذاخوری، داخل یک مقدار بسیار کم 1/4 گلاس آب نیم گرم مخلوط میکنیم و 5 دقیقه میمانیم کنار که خمیر مایه ما نسبتاً برسه. تا اون زمان مواد لازم خود آماده میکنیم و نزدیک خود میمانیم. ظرف مناسب را در نظر میگیریم. شکر و تخم مرغ و روغن را مندازیم و با همزن دستی، میتونین با همزن برقی یا دستی فرق نمیکنه، حتی با پنجه میتونین اینا را با هم مخلوط بکنین. بعد از او شیر داریم اضافه میکنین. خمیر مایه بعد از 5 دقیقه که دم کشید خمیر مایه را اضافه میکنین. آله بیکینگ پودر و هل امرای نمک مندازین و خوب با مواد مخلوط میکنین و آرده که اضافه کردین کم کم اضافه میکنین. سعی کنین حتما یکی دوبار الکش بکنین، آرده اضافه بکنین و خمیر نرم و لطیف و خوبی به دست میآید. خمیر که آماده شد میتونین به مدت 1 ساعت تا 1.5 ساعت حتی 2 ساعت میتونین در جای گرم بانین که کاملا برسه. خمیر که رسید سر یک تخته یا سطح انبار قرار بتین و بانین که کم خودش بگیره. وقتی گرفت میتونین با 6-3 مساوی یا 7-3 یا 6-3 تقسیم بکنین و روی همون سطح هموار زیرش کم آرد بندازین. خمیره کاملا با آش گاز و مقدار آرد حتما گاز بزنین، خوب نازکش بکنین، اما سعی کنین که سوراخ نشه، به اندازه خمیر بولانی نازک شوه. بعد از او یک مقدار بسیار کم مسکه، اگر آب کده باشه بهتر، اگر نبود با دمای خانه باشه، روی خمیری که هموار کردین مسکر چرب بکنین و بعد از او کشمش در روش قرار بدین. مقدار کشمش به دست خودتان است، یکی 2 قاشق غذاخوری رو حتما هر ورقه ازی میبره، اضافه بکنین، پخشش بکنین و خمیره کاملا رول کنین. از رول نازک شروع بکنین و به قطر 3 سانتی میرسه. بعد از او از وسط نصفش کنین. از وسط که نصف کردین با حالت بافت چوتی بپیچانین و دوباره گردش بکنین مثل کلچه. داشت از قبل برای پخت هر نوع شیرنی و کیک 10 دقیقه تا 15 دقیقه زودتر باید روشن کنین که گرم شوه. داشت گرم شما زیرش کاغذ روغنی قرار بتین و یا مقدار روغن پتنوسش چرب بکنین. کلچه های تنه که آماده کردین یکی یکی داخلش بیچینین، درجه 180 بانین و به مدت 30 تا 35 دقیقه، نهایتاً 40 دقیقه حتما کلچه های خوشمزیتان درست میشه. قابل یادآوری است که شما عزیزان میتونین که مقدار بسیار کم زعفران یا 1 عدد زردی تخم مرغ با مقدار بسیار کم شیر مخلوط بکنین و روی کلچه هایتان بزنین که براق و خوشتم و خوش رنگ و روی شوه. ایم از آموزش امروز ما، امیدوارستیم که خوشتان بیاید و در ایام سرد غذاهای گرم، کلچه های گرم و شیرین درست بکنین و در کانون خانواده نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر شما عزیزان به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
خب انشالله که گوارای وجودتان باشه غذاهای خوشمزه که در خانواده درست میشه و دوره هم نوش جان میکنین و یک همدلی، یک امید و امیدواری و زندگی را قطعا در زندگی شما ایجاد میکنه.
از امید یاد کردن هاشم جان از بادغیس گفته که امیدتان را که از دست بدهید انگار همه چیز را از دست داده اید. البته حتی زمانی که فکر میکنید همه چیز را از دست داده اید باز هم امید وجود دارد. واقعا اگر میخواهیم زنده باشیم و زندگی کنیم امید را از دست ندهیم و رفیق خوبی برای امید باشیم.
بسیار خوب. خب فردا چی گپ میزنیم؟ از افراد امیدوار و ناامید. با ما انشالله همراه باشیم.
روز خوبی بود در کنار شما عزیزان. خوش گذشت به ما. ممنون که در کنار ما بودین و برنامه امروز زنده با زندگی را شنیدین.
تشکر. تا فردا. خدا گرته.
خدا نگهدار.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما عزیزان شنونده بسیار خوش آمدید به این بخش خبری هم. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می دانند، گفتند که امریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. حضرت آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم به مناسبت سال روز قیام 19 جدی 1356 جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند. ایشان با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی گفتند که مراسم‌های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه‌ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است. رهبر معظم انقلاب تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه‌ای از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستند و تصریح کردند در آن مراسم ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت‌های مسلمان قرار می گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه ای از استمرار محاسبات غلط امریکایی‌ها دانستند و افزودند تروریستان می‌خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده‌اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی‌ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزء اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیدار و مذاکرات امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده دانست. حفیظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان درباره دیدار روز یکشنبه امیرخان متقی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران اعلام کرد. در این دیدار درباره مسائل اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و ایران تبادل نظر شد. بر اساس این گزارش، روابط تجاری، بازرگانی، فراورده‌های نفتی، ترانزیت و مسائل امنیتی به شکل مثبت و سازنده مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت. حفیظ ضیاء احمد همچنین افزود که دو طرف افغانستان را پل صادراتی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کردند که از این راه ایران می تواند صادرات به کشورهای منطقه داشته باشد و افغانستان می تواند از مسیرهای ترانزیتی ایران استفاده کند. هیئتی از وزارت اقتصاد و وزارت مالیه دولت موقت طالبان در افغانستان با وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران دیدار و درباره همکاری مشترک کشاورزی گفتگو کردند. هیئت طالبان روز یکشنبه در دیدار با سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران تفاهم کردند که برای گسترش همکاری کشاورزی کارگروه مشترک تشکیل شود و برای فروش محصولات کشاورزی نیز همکاری داشته باشند. در چارچوب تفاهم انجام شده قرار است وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه برخی محصولات کشاورزی کشت فراسرزمینی در افغانستان انجام دهد. همچنین قرار شده است در بحث صنایع تبدیلی در زمینه صنعت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایران در افغانستان سرمایه گذاری کند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان هم دیدار و گفتگوهای هیئت طالبان با مقامات ایرانی در تهران را ثمر بخش دانست. احمد الله وسیق روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که در سفر هیئت طالبان به تهران روابط دو جانبه تجاری، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفت. وسیق افزود در این دیدارها درباره موقعیت جغرافیایی افغانستان تاکید و مقرر شد. ایران از مسیر افغانستان برای صادرات کالاهای خود به کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران هم با تاکید بر این که پیوند مردم ایران و افغانستان از نوع خیشاوندی است اظهار داشت که مجاهدت‌های مردم با غیرت افغانستان نشان داد که هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند افغانستان را اشغال و بر آن حکومت کند. حسین امیر عبداللهیان روز یکشنبه در دیدار مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان و هیئت همراه در تهران با اشاره به سخنان مثبت رهبران طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تأمین شاخصهای قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد. امیر عبداللهیان کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم رنجدیده افغانستان را یادآور شد و افزود ایران ضمن تداوم این کمک‌ها از ظرفیت‌های منطقوی نیز برای کمک‌های بیشتر به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان بهره خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران همچنین سیاست‌های غلط آمریکا و همپیمانان آن طی 20 سال گذشته در افغانستان را مورد نکوهش قرار داد و ایجاد اختلاف میان افغانستان و کشورهای همسایه را یکی از محورهای سیاست آمریکا در منطقه خواند. امیر عبداللهیان تاکید کرد منابع مالی بلوکه شده افغانستان توسط آمریکا می‌بایست برای ملاحظات بشردوستانه و به منظور کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان آزاد شده و در اختیار این کشور قرار گیرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن بزرگداشت یاد شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، مسئولیت هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک را یادآور شد. ایجاد پسته های جدید در امتداد خط دیورند، عنوان گزارش همکار ما آصف شنواری از شهر جلال آباد در شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان در ولایت شرقی میگوید پسته های جدید را در امتداد خط دیورند ایجاد می نماید. به گفته مسئولان، نیروهایی که در این پسته ها جابجا می گردد صلاحیت پاسخگویی هر گونه اعمال خودسرانه را خواهد داشت. مولوی ثناءالله سنگین، فرمانده لیوای سرحدی در ولایت ننګرهار، در مراسم فراغت 150 تن از نیروهای آموزش دیده گفت قرار است به زودی در ولایت ننګرهار و کنر در امتداد خط دیورند 32 پوسته جدید امنیتی ایجاد شود که این نیروهای تازه آموزش دیده در آنجا بجا خواهد شد. مولوی سنگین افزود نیروهای تازه آموزش دیده صلاحیت پاسخگویی هر گونه اعمال خودسرانه را در امتداد خط دیورند خواهد داشت. وی افزود قرار است نیروهای دیگری نیز برای همین منظور تحت آموزش قرار دهند. مولوی عبدالصبور عبدالجانا، فرمانده قلوردی 201 خالد بن ولید، ضمن سخنرانی در این مراسم با اشاره به کشور پاکستان گفت خط فرضی دیورند به عنوان سرحد قبول شده بین دو کشور نیست و هر گونه مشکلات پیش آمده در امتداد این خط بین دو کشور باید از طریق گفتگو و حل و فصل شود. به گفته فرمانده قلوردوی خالد بن ولید، نیروهای طالبان اجازه و صلاحیت پاسخگویی هر گونه تخطی را در این مناطق دارد و به هیچ کس اجازه نخواهد داد خاک افغانستان را بر علیه دیگران به کار ببرند. طالبان بعد از آن از ایجاد پوسته های جدید در امتداد خط دیورند در ولایت ننګرهار و کنر خبر می دهد که چندی قبل در این ولایت مشکلات لفظی و مسلحانه بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی صورت گرفت. این مناقشات پاکستان را وادار به فرستادن هیئت بلندپایه به رهبری مشاور شورای امنیت آن کشور برای گفتگو با رهبران حکومت موقت طالبان در روزهای نزدیک نمود. پاکستان گفته است کار حصارکشی در امتداد خط دیورند را 94% تکمیل نموده و کار باقی مانده را نیز در تفاهم با رهبران طالبان با پایان خواهد رساند. اما طالبان گفته است که حصارکشی در امتداد خط دیورند را نمیپذیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
جاده جلال آباد کابل هم که طی چند روز گذشته مسدود شده بود بازگشایی شد. باز هم همکار آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان.
جاده جلال آباد کابل بعد از دو روز به روی ترافیک بازگردید. این جاده روز یک شنبه در نتیجه بارندگی های پای هم و لغزیدن کوه ها در منطقه تنگی ابریشم به روی ترافیک مسدود شده بود. ولسوالی سروبی ولایت کابل که مسئولیت رهبری عملیات پاکسازی این جاده را بر عهده داشت، به رسانه ها گفته است که در نتیجه عملیات پاکسازی یک موتری که در هنگام لغزیدن سنگ ها از کوه زیر خاک و سنگ شده بودند بیرون آورده شده که 5 تن از مسافرین در این موتر جان باخته بود. ولسوال مذکور گفته است که اجساد آنها به شفاخانه در کابل انتقال داده شده است و در حال حاضر رفت و آمد وسایط باربری و مسافربری از این جاده به حالت عادی برگشته است. گفته می شود که 5 تن از کشته شدگان باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار بودند که در کابل کار میکردند و از جلال آباد راهی کابل بودند که اجسادشان به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. جاده جلال آباد کابل که یکی از پر ازدحام ترین و مصروف ترین جاده های افغانستان شمرده می شود، در بیشتر اوقات در هنگام بارندگی ها شاهد همچو حوادث ناگوار می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم گفت که اگر اراده جدی داشته باشیم می توانیم در کوتاه‌ترین زمان به یک توافق خوب برسیم و در نقطه امروز روند را مثبت و رو به جلو ارزیابی می کنیم. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با شبکه جهانی جام جم ایران درباره مذاکرات وین افزود وظیفه تیم اقتصادی ایران این است که در راستای بی اثر کردن تحریم ها عمل کند، یعنی قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم. و ادامه داد با منطقی متین و قوی مذاکرات را ادامه می دهیم و راهکارهای قابل توجهی را در مذاکرات به طرف مقابل ارائه دادیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد پیشنهادات ایران شفاف و واضح روی میز مذاکره است و طرفهای مقابل ما به ویژه غربی ها باید حسن نیت نشان دهند. امیر عبداللهیان گفت در سفر به نیویورک برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دنبال مذاکره در نیویورک بودند. من گفتم شما نشانه و رفتاری که در عمل نشان دهد که رفتارتان در قبال ایران تغییر کرده را از خودتان بروز دهید. اگر صداقت در گفتگو دارید، پولهای توقیف شده ما در خارج از کشور را به نشانه حسن نیت ما برای برگشت به برجام آزاد کنید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برگزاری دور آتی مذاکرات ایران و عربستان به میزبانی عراق در دستور کار است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران با عربستان و اینکه آیا مواضع عربستان نسبت به لبنان و حزب الله تأثیری در مذاکرات داشته است گفت دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان به میزبانی عراق در دستور کار است و برغم پرونده‌های اختلافی میان دو کشور بر مبنای مصلحت با صراحت و تلاش و روابط پایدار گفتگوها ادامه می‌یابد. خطیب‌زاده با بیان اینکه در موضوع لبنان طرف‌های خارجی سعی می‌کنند در این کشور دخالت کنند تأکید کرد که همه باید به حاکمیت بومی اقوام احترام بگذارند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره سفر معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین و گفتگو با مذاکره کننده ارشد ایران گفت سفر معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین به ابتکار کره‌ای‌ها بوده و قرضه‌های این کشور به ایران ربطی به گفتگوهای وین ندارد. خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی درباره سفر هیئت عربستانی به وین هم گفت هیئت‌ها به وین رفت و آمد دارند و در دوران گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره سفر هیئت طالبان به تهران گفت وضعیت امروز افغانستان دغدغه بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده و سفر هیئت افغانستانی در چارچوب این دغدغه‌ها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران از تلاش برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان استقبال می‌کند تصریح کرد گفتگوهای بسیار خوبی درباره همکاری‌های مالی، پولی، بانکی و تعاملات و همچنین تجارت در حوزه انرژی و سوخت انجام شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده عزیزی پرسیدند فضیلت شهادت در اسلام را توضیح دهید. و برادر محترمی پرسیدند آیا در قیامت انسان میتواند خدا را ببیند؟ بسیار سپاسگزاریم از این که پیامک میزنید با برنامه خودتان. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک های خودتان را ارسال بکنید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. خدمت شما عرض کنیم که میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. خب بینیم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند فضیلت شهادت در اسلام را توضیح دهید. سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و می شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این از امتیازات پیروان اسلام هست و اقصد پیروان اهل بیت علیهم السلام. آیات فراوانی داریم در قرآن و احادیث بسیار زیادی داریم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این فرحینه و این که عند ربهم، خدا میدونه که این عند ربهم یعنی چه. زنده هستن مهم نیست، روزی میخورن هم مهم نیست، آنچه که اونها رو برجسته میکنه و از همه ممتاز میکنه عند ربهم هست، که این نهایت درجه است که یک انسان میتونه برسه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. در روایت داریم که فوق كل ذی برن بر، بالاتر از هر نیکی نیکی هست تا اینکه انسان در راه خدا شهید بشه، دیگه بالاتر از اون نیکی نیست، بالاتر از اون دیگه بری نیست. اولین قطره خون شهیدی به زمین میچکد، همه گناهانش بخشیده میشه، همه چیز ازش برداشته میشه، مگر حق الناس. البته معنی روایتی نیست که اگه حق الله به گردن شهید هست بازماندگانش انجام ندن، نه واجبه انجام بدن. اگه نماز بیگردنش هست، روزه هست، حج بیگردنش هست، بر بازماندگانش واجب است که اون حق الله رو ادا بکنن. اما عظمت شهید تا جایی است که میگه همه چیز کلا پاک میشه. خلاصه آیات رو در این زمین خیلی زیاده و واقع اینه که شهادت یک ابدیته. انسان با شهادت به حیات ابدی میرسه. که ولا تقول من یقتل فی سبیل الله اموات، بهشون مرده نگید. با شهادت انسان به یک زندگی بی مثالی میرسه، بی بدیلی میرسه که از هیچ راه دیگه انسان به اونجا نمیرسه. آیات رو در این زمین خیلی زیاد هست که من به کلیتش اشاره کردم. در عمل هم شما ببینید که خود اون از خونم که اثری که شهید در جامعه میذاره گاهی میبینید که خیلی بیشتر است از وجودش در قبل از شهادتش. خود این شهید سلیمانی در زمان حیاتش بسیار مؤثر بود در حوزه‌های مختلف، در جاهای مختلف، ولی موجی که شهادتش ایجاد کرد، این موج خیلی عظیم‌تر بود از اون آثار از خودم که موردی و موضعی. شهید بهشتی خب بسیار شخصیت مؤثری بود در انقلاب و بعد از انقلاب، ولی با شهادتش موج ایجاد شد که نفاق رو با همه ریشه‌هاش و با همه پیچیدگی‌هاش همچون سیلی برد از تو مملکت ما. فراموش نکنیم که پیامبر مشکلاتی که در زمان حیاتش داشت خب زیاد بودن، تقریبا همه مشکلات یا حل شد یا تا حدی دیگه اون شعلش فروکش کرد، ولی مشکل نفاق باقی مونده بود و روز به روز هم بیشتر میشد. و پیامبر در حالی از دنیا رحلت کردن که مشکل ترین و بزرگترین مشکل مسلمان ها مسئله نفاق بود، ولی شهید انقلاب ما، شهید بهشتی، مثلا نفاق رو تا حد زیادی برای ما حل کرد. شهادت اون آثاری که داره، آثار تشوینی و آثار وضعی که بر شهادت مترتب هست، برای جامعه بسیار عظیمه. که حالا نمونه هاش همینه که عرض کردم خدمت شما، نمیشه با در قالب پرسش و پاسخ درباره شهادت صحبت کرد. باید از ابعاد مختلف، ثوابی که شهید داره، جایگاهی که شهید داره، به محضی که از کنم که از دنیا میره خودشو در بهشت و در از کنم که آغوش همسران بهشتی و حور این مشاهده میکنه الی آخر، که حالا دو روایت از این مسئله ما زیاد داریم و اینکه شهید واقعا شهیده، واقعا شهیده، شهید در ردیف پیامبران و صدیقین و صالحین از شیام یاد شده در 69 سوره مریچه نساء و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم. این با کسانی که خدا به اونها نعمت داده، همون صراط الذین انعمت علیهم هستن. اینا کیا هستن؟ من نبیین و صدیقین و شهدا و صالح و حسن اولئک رفیقا. اینا رفیق خوبی هستن که انسان با اینها بخواد باشه. از زوایای مختلف میشه عظمت شهید رو بیان کرد و یک حیات بخشیدن به جامعه، جامعه رو زنده میکنه. خون شهید همچون خونی که در بدن یک کسی که در حال احتضار هست وقتی خون بهش تزریق میشه حیات پیدا میکنه، خون شهید جامعه رو حیات میبخشه. و دو، ایجاد معنویتی که اون معنویت در واقع نوریست برای هدایت مردم، حالا اون ثوابی که خودش داره و اون جایگاهی که خودش پیش خدا داره و اون از کنم اجر و ثوابی که بهش داده میشه، اونها دیگه اون طرف قضیه هست.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر على اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمت هایی که خدای متعال به شما داده با این نعمت ها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما میده، بعضی‌ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمت‌ها، با اون امتیازاتی که شما دارید با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن، اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. بسیار خوشحالیم که شما عزیزان را در کنار خود داریم. پیامک دیگری بعد از ما رسیده از برادر محترمی که پرسیدند آیا در قیامت انسان می تواند خدا را ببیند؟ می شنویم جواب استاد رضا محمدی را.
تا اینکه منظور دیدن با چه چشمی باشه؟ اگر منظور با این چشم طبیعی و مادی و با این حاسه از حواس پنجگانه که ما الان با چشم رنگ ها رو می بینیم در دنیا، اینا نه، چون این چشم ما موجودی می بینیم که سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، مادی باشه، با این چشم ما موجود غیر مادی رو نمیتونیم ببینیم. دو، محدود باشه، و سه، در یک جهت خاص در مقابل ما باشه. خداوند متعال نه ماده هست، نه محدوده، نه جهت داره. بنابراین با این چشم خدا دیده نمیشه، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها نمیتونن خدا رو بفهمن، درک کنن، او چشم ها رو درک میکنه، چون او لطیف و خبیره. چون لطیفه با این چشم سر دیده نمیشه، چون خبیره آنچه که ما نمیبینیم، او میبیند. او از رنگ گردن به ما نزدیکتر است و او ما را کاملا میبینه، او بصیره. پس اگر به این معنا باشه، نظر صحیح اینه که خداوند در هیچ عالمی با این چشم دیده نخواهد شد، نه در دنیا نه در آخرت. اما این منظور با چشم دل باشه، بله، در دنیا هستن کسانی که خدا رو با چشم دل میبینن. زهل به یمانی از امیرالمومنین پرسید که آیا شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ فرمود اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. گفت چطور خدا رو دیدی؟ فرمود خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. در فرمایش دیگه فرمود که به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. به این معنا که معنای نگاه با دل باشه، با چشم دل دیدن باشه، بله، در دنیا بعضی ها مثل امیرالمومنین خدا رو میبینن و عبادت میکنن، متقین خدا رو میبینن و بهشت و جهنم رو میبینن، در آخرت همه میبینن. در آخرت چه کافر چه مؤمن همه با چشم دل خدا رو میبینن، چون اونجا دیگه مرزها برداشته میشه، عالم غیب و شهود یکی میشه. پرده هایی که الان ما رو از عالم غیب جدا کرده، اونجا این پرده ها کنار میره و عالم غیب و شهود یکی میشه. در نتیجه همه انسان ها با چشم دل خدا رو میبینن، همه انسان ها فرشته ها رو میبینن، چون قیامت یوم البروز و روز کنار رفتن این پرده های عالم غیب و شهادت. پس در آخرت بله، با چشم دل همه خدا رو میبینن. در دنیا کمن کسانی که خدا رو با چشم دل میبینن، اما با چشم سر نه در دنیا نه در آخرت خدا دیده نمیشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه همراهی کردید ما را از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ امید که خوب و صحتمند باشید. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب غم نان نوشته هاینریش بول را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر محمد ظروفی است و انتشارات نگاه هم این کتاب را چاپ و روانه بازار کرده است. کتاب غم نان شرح زندگی و دشواری‌های مرد جوانی است که در دوران قحطی جنگ زندگی می‌کند و یک ماجرای عاشقانه زندگی او را تغییر می‌دهد. والتر تعمیرکار ماشین لباسشویی است. او در روزهای قحطی زمان جنگ زندگی می‌کند، روزگاری که نان فقط یکی از اقلام سبد غذایی نیست، بلکه یکی از نیازهای اصلی برای زنده ماندن انسان‌هاست. در دل والتر آرزوی سیری ناپذیر نان شکل گرفته است. او از زندگیش میگوید که نشان دهنده روزهای سخت جنگ و بعد از آن است. زندگی سیاهی که با فقر و خشونت همراه شده و زندگی را به مردم سخت کرده است. اما در همین حال زنی وارد زندگیش می شود. عشقی که زندگی او را دگرگون می کند و والتر در می یابد که این عشق او را بیشتر از هر نانی سیر می کند. کتاب غم نان را به علاقمندان ادبیات داستانی و آثار بزرگ دنیا پیشنهاد می کنیم. اگر آثار دیگر هاینریش بول را خوانده و پسندیده اید، این کتاب را نیز حتما بخوانید. بخش کوتاهی از کتاب غم نان را با هم می شنویم.
کنار در خانه ایستادم و سیگاری کشیدم. به خیابان آفتابی نگاه کردم. اسمای کنار زنگ‌ها را خواندم. اسم صاحب خانه‌اش گرولتا بود. قبل از آن که سیگارم تمام شود، از خیابان رد شدم و آن طرف ایستادم. بالا را نگاه کردم. در خانه را زیر نظر داشتم. ناگهان صاحب لباسشویی، خانم فلینگ، صدایم زد. جا خوردم. با روپوش سفیدش به طرفم آمد. متوجهش نشدم. چشمم به در خیره بود. گفت:
آقای فدریش، چقدر به موقع اومدید. یکی از لباسشویا داغ کرده. دختره دکمه‌شو اشتباهی زده.
خیلی خوب، خاموشش کنین.
یعنی یه نگاه بهش نمیندازید؟
نه، نمیتونم بیام.
ولی شما که اینجایی؟
آره اینجام، ولی نمیتونم بیام. باید همینجا وایسم.
خیلی عجیبه. شما اینجا وایسادین ولی نمیان ماشین لباسشویی رو ببینین.
با گوشه چشم خانم فلینگ را دیدم که به آن طرف خیابان برگشت. چند دقیقه بعد دخترها با روپوش سفید جلوی در ظاهر شدند. همه پیش خانم فلینک کار می‌کردند. صدای خنده‌شان را شنیدم، اما برایم مهم نبود. با خودم فکر کردم آدم وقتی غرق می‌شود حتماً چنین حالی دارد. احساس می‌کنی آب حتی به درونت نفوذ می‌کند. چیزی نمی‌بینی، جز صدای خشخش خفه‌ای چیزی نمی‌شنوی و آب خاکستری بی‌مزه به نظرت شیرین می‌آید. مغزم مثل ماشینی بدون خاموشی بی وقفه کار میکرد. ناگهان یاد 2 سال پیش افتادم. راه حل مسئله جبری که توی امتحان مهندسی حلش کرده بودم. حل مسئله باعث شده بود تا مدت‌ها در اعماق وجودم احساس خوشبختی کنم. به یاد معنی واژه‌های لاتین افتادم. چند سال پیش معنی واژه‌ای را نمی‌دانستم. ناگهان متوجه شدم مچ یعنی کبریت. تد برای پدرش یک کبریت درآورد و پدر تد پیپش را با کبریت روشن کرد. آتش بخاری زبانه می کشید و پدر تد پیش از آن که از خاطراتش در هند و چین تعریف کند، کنده‌ای تازه در آتش انداخت. لاگ هم یعنی کنده. انگار کسی توی خواب واژگان را توی گوشم زمزمه می کرد. واژگان را نخوانده بودم و نشنیده بودم. چشمم به در خانه هدویگ خیره بود. فکر کردم باید در فرصت مناسبی از خانم فلینگ عذرخواهی کنم. همیشه با من مهربان بود. اتاق هدویگ را برایش تهیه کرده بود و گاهی که خسته بودم برایم قهوه درست می‌کرد. باید کارهای زیادی انجام می‌دادم. به همه کارهای مانده فکر کردم. حتی به زن خیابان کوربول فکر می‌کردم. بیچاره پشت تلفن گریه کرده بود و همچنان منتظرم بود.
عزیزان، در این بخش از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان همراه، سلام. به برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. در برنامه پیشین از تاریخچه کتاب‌های مصور در ایران برای شما گفتیم و قرار است که در این برنامه این بحث را ادامه دهیم. داستان‌های مصور به زبان فارسی تا طبق تعریف‌های امروزی تا دهه 1340 خورشیدی رایج نبود. در این سالها مجله کیهان بچه‌ها شروع به انتشار داستان‌های مصور کرد و مدتی بعد برخی ناشران چاپ کمیک را پی گرفتند و در دهه 50 کمیک‌های معروف خارجی را ترجمه و چاپ کردند. در نهایت در سال 1355 نخستین داستان مصور ایرانی با عنوان رستم و اسفندیار با تصویرگری سیروس راد توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. در سالهای بعد انتشارات مصور شروع به انتشار کمیک‌های قدیمی کرد. در دهه 60 خورشیدی مجله مصور کارتون که به هزار قصه تغییر نام داد به طور دائمی کمیک منتشر می‌کرد. در این سالها و سالهای بعد بود که هنرمندان ایرانی کم کم شروع به تولید کتاب‌های کمیک کاملا ایرانی کردند. در میان چهار ژانر کنونی کمیک ایرانی، ژانر جنگی ایرانی با ژانر جنگی غربی بیشترین شباهت را دارد و می توانند یکسان پنداشته شوند. ژانر حماسی هم می تواند معادلی برای ژانر ابرقهرمانی به حساب آید که البته برخی تفاوت‌ها را نمی توان نادیده گرفت. در میان ژانرهای ایرانی، ژانرهای مانند مذهبی و یا عامیانه هیچ معادلی در کمیک‌های دیگر کشورها ندارند، چون برخی موضوعات پیشینه‌ای در میان یک ملت ندارند و به جغرافیای دیگری متعلقند. بدیهی است که در کمیک‌های مانند ژانر مذهبی و عامیانه تفاوت در مؤلفه‌ها برگرفته از تفاوت‌های موجود در موضوعات و ساختار فرهنگی است که باعث نمودهای منحصر به فرد و مرتبط با فرهنگ خاص ایرانی شده است. اکنون کتاب‌های کمیک در ایران طرفداران زیادی دارد و نمونه‌های ایرانی آن با رجوع به تاریخ ایران زمین و گنجینه‌های همچون شاهنامه فردوسی در تیراژ بالا چاپ و منتشر می‌شود. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب برنامه انیس تنهایی از رادیو دری بودید. تشکر که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مادر سهیل با این کار میخواست از پسرش و آیندهش محافظت کنه. نمیخواست ثروت مادرش به غریبه برسه. اما ننه تاره وصیت کرده بود. اگه اینطور نبود اون زن میتونست هر ادعایی داشته باشه. اما چرا حتی به وصیت مادرش عمل نکرد؟ حتی میتونست تو رو پیدا کنه و ازت بخواد که سهمتو نگیری بهشون ببخشی. تو هم مطمئنا قبول میکردی، همونطور که الان چیزی ازشون نخواستی.
بله بله، اما از کجا میدونست که من چیزی ازشون نمیگیرم؟
پیش خودش فکر میکردی که من چنبره میزنم تو اموالشون و اونا بخشی از ثروتشون رو از دست میدن.
اصلا این فکر درست نیست. وقتی بخشی از اون ثروت واسه تو بوده، اون حق نداشت از سهم تو برای خودش استفاده کنه. واقعا نمیفهمم چرا به وصیت اون پیرزن عمل نکرد. چرا خودش رو زیر بار این دین گذاشت؟
این چیزیه که ما ازش خبر نداریم. من از کسی شاکی نیستم و اگه حتی حقی هم به گردن اون زن داشته باشم کاملا بهش میبخشم. دلم نمیخواد ذره کینه تو دلم باشه. دلم میخواد تمام عمر با آرامش و بدون عذاب وجدان زندگی کنم. مانی، تو زیادی خوشبینی. همه آدم ها رو خوب میبینی. نباید اینقدر نسبت به همه آدم های اطراف دید خوب داشته باشی. از این اخلاقت ضربه میخوری.
زندگی من تا الان همینطوری پیش رفته. با همین اخلاقم. راست میگی، ضربه‌های زیادی خوردم، اما واقعا خدا هیچ وقت منو رها نکرد. همیشه دستمو گرفت از زمین بلندم کرد. همین بهم امید میده. راستشو بخوای، از بچگی تو همین چند سال پیش خیلی شاکی بودم از وضعیت زندگی. به قول ایلیا خیلی غور میزدم. حتی خدا رو بازخواست میکردم که چرا منو خانوادم و تو همچین وضعی قرار داده. از خدا میخواستم بهم جواب بده. من توی همه مشکلات خودم خدا رو مقصر میدونستم. اما خیلی وقتی که فهمیدم اگه من اون روزای سخت و تلخ و نمیگذروندم، الان انقدر آرامش نداشتم. درسته خیلی لج کشیدم، اما وقتی به گذشته فکر میکنم میبینم روزای شیرین زیادی هم داشتم. همین که میدیدم خانواده با کمک من دارن از اون وضع نجات پیدا میکنن، بهترین بهانه زندگی میشد. خواهرها و برادران به اندازه من کار نکردن، به اونا هم کمک کردم، اما واقعا از این کمک کردنم خیلی راضی و خوشحالم. باور نمیشه از اینکه تونستم به دردشون بخورم و دردی از دردشون رو دوا کنم چقدر آرامش دارم. خوش به حالت منی. زندگی من یه زندگی خیلی یک نواخت و تکراری بود. نمیگم بد، نه، اتفاقا چون پولدار بودیم زندگیم خیلی راحت و خوب بود. اما وقتی به زندگی تو فکر میکنم میبینم تو آدمی بودی که فقط پول نداشتی، اما واقعا همه چی داشتی. خیلی زود بزرگ شدی، درسای زیادی از زندگی گرفتی، سختی کشیدی اما مرد شدی، زندگی برای خودت درست کردی که خیلی آرزوشو دارند. وقتی بهت نگاه میکنم هیچ وقت نمیتونم حتی حدس بزنم که چه گذشته سختی داشتی، اما تو با همون سختی ها مرد شدی. مردی که من میتونم به راحتی با چشمای بسته بهش تکیه کنم. اما منم تو عالم بچگی واقعا دلم میخواست بچگی کنم. حسرت یه فوتبال گل کوچیک با توپ پلاستیکی دولایه با بچه ها به دلم موند. حسرت یه فرفره بازی یه دعوای سایی با بچه محله موند. حسرت خنده های بلند وقتی هم دیگر دست مینداختیم. من واقعا دلم میخواست مثل بچه های دیگه بازی کنم، کثیف بشم، بخندم، دعوا کنم، خلاصه بچگی کنم. اما من بچگیمو واقعا تو همون محله جا گذاشتم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان. همراهان عزیز، سلام ها و درود های ما بر شما. لحظات و ساعات و روزهایتان به خیر و شادی. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل و در این نیمروز سرد زمستانی با شما ایم با برنامه قرار بندگی از رادیو دادی. خدایا درود و سلام همه مؤمنان اهل یقین بر تو باد که جمال مطلقی و صفات جلالت به زیبایی صفات جمال توست. درود و سلام و ستایش ما بر تو باد که بر انسان اهل یقین بال و پر دادی تا به عشق تو ملکوتی شود و در بیکرانه معرفت تو به پرواز درآید و با آتش اشتیاقی که در دل دارد قدم به وادی جذبه و شهود بگذارد و به واسطه واژه ها حیات را دریابد. تو را شکر. دوستان، در همین ابتدا به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:43 خواهد بود. شداد ابن اوس گفت: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم و چهره مبارکش را بدان گونه افسرده دیدم که مرا ناراحت ساخت. عرض کردم: چه پیش آمده است؟ فرمود: بر امتم از شرک می ترسم. عرض کردم: آیا پس از شما مشرک می شوند؟ فرمودند: آنان خورشید و ماه و بت و سنگ نمی پرستند، ولی ریا می کنند و ریا خود شرک است. و سپس آیه 110 سوره مبارکه کهف را تلاوت فرمودند: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس امید دیدار پروردگار خود دارد باید کار شایسته کند و در پرستش پروردگار خیش کسی را شریک نسازد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود، پس دست در گردن آن آویزد و از صمیم دل دوستش بدارد و با پیکر خود با آن درآمیزد و خیشتن را وقف آن گرداند و او را باکی نباشد که دنیایش به سختی گذرد یا به آسانی. همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه قرار بندگی، جناب حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا شده تو زندگیتون یه کاری انجام بدین یا ادعاشو بکنین ولی نیت درونیتون با اون ادعا نخونه؟ یعنی حرف یه چیزی رو بزنین در حالی که آدمش نیستین، یه چیزی رو بگین، یه ادعای رو از خودتون در بکنید در حالی که پایبند بهش نیستین. این از اصلی ترین چیزهایی است که خداوند و پیامبران خدا رو آزار میده و اذیت میکنه. خدا در سوره مبارکه صف خطاب به همه مؤمنین میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. برای چی یه چیزی میگید که نیتشو ندارین، قصدشو ندارید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یکی از مشکلات آدمهایی که ایمان آوردن در قرآن کریم اینه، این حرف و عملشون هم خونی نداره. یه عملی انجام میدن که نیتش نیست، ظاهرسازیه، انطباق نداره این نیت و عمل با هم دیگه. بعد تو ادامه میگه: از قال موسی لقومه یا قوم لمت و ازوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم. یکی از موضوعاتی که موجب اذیت رسول میشه اینه، آقا مؤمنین حرف و عملشون به هم دیگه نخوره. سوره مبارکه صف اومده تا قول و فعل ما انسانهای مؤمن رو که ادعای ایمان داریم یکی کنه، تا به برکت این انطباق قول و فعل دیگه اذیت رسول اتفاق نیفته، تا به برکت این انطباق قول و فعل ما به صف شکست ناپذیر انبیا که خدا در همین سوره میفرماید: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، وصل بشیم. اگه تک تک ماها یاد بگیریم قول و فعلمون، نیت و عملمون با هم منطبق بشه، به صف شکست ناپذیری تبدیل خواهیم شد در راستای انبیای الهی که در مقابل هر دشمنی امکان ایستادگی داره. یاد بگیریم از حواریون حضرت عیسی که در انتهای این سوره ازشون اسم برده میشه که چگونه در یاری پیامبر خودشون قول و فعل یکی داشتن، و خداوند از ما میخواد که مانند اونها به یه همچین صفی متصل بشیم رعایتش برای ما این میشه که قول و فعلامون، نیتها و عملامون رو یکی کنیم که اگر همچین اتفاقی بیفته تجارتی بی‌نظیر رو با خدا آغاز کردیم که ثمرش برای ما مشخص خواهد بود و به جریان تسبیح در عالم هستی هم متصل خواهیم شد.
بله عزیزان، سوره مبارکه صف حکایت متصل شدن به صف شکست ناپذیر بنده های خوب خدا و انبیای گرامی است. الله الله